سلام بر شما اردوان انوش هستم. همطور که میدونی اردوان انوش پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توش میایم با هم دیگه در رابطه با مسائل مختلفی گپ میزنیم. مسائل مختلفی مثل خوندن داستان برندا یا مسائل مختلفی مثل خوندن مقاله مدیریتی یا یه اتفاقی که توی جامعه ما امروزا ترند شده و ما سعی میکنیم اونو بیایم به زبون خودمون، یعنی زبون دنیای رنگارنگ مد و لباس و زیورآلات تبدیلش بکنیم و راجبش شروع کنیم با هم دیگه گپ زدن. پادکستمون بدون ادیته، چون فرض میکنیم که دوتا دوستیم در کنار هم دیگه قرار گرفتیم و داریم یه مسافتی رو با هم دیگه میریم، مثلا داریم با هم دیگه میریم سر کار، چون تو ماشین نمیتونیم حرفایی که میزنیم و ادیت کنیم، پس ترجیح دادیم اینجا پادکستمون بدون ادیت باشه. یا فرض کردیم که با هم دیگه رفتیم توی کافه نشستیم داریم با هم دیگه قهوه میخوریم و چون اونجا نمیتونیم موقع قهوه خوردنمون، موقع حرف زدنمون حرفامونو ادیت بکنیم، پس ترجیح دادیم اینجا هم ادیتش نکنیم. اردوان انوش یک نام تجاری که از کنار هم قرار گرفتن 4 تا شریک به وجود اومده. 4 تا شریکی که کار مختلفی هم انجام میدیم، مثل آموزش تلاسازی، آموزش طراحی، آموزش فروش و از همش برای خود من جذابتر موضوع مشاوره است. توی مشاوره ما میایم توی 3 تا حالت در کنار شما قرار میگیریم، یا میایم که راجع به یه مسئله یا یه موضوعی با هم دیگه حرف میزنیم، یه عالمه صحبت میکنیم با هم دیگه، سعی میکنیم روش علمی و درست و اصولیشو برای حل اون مسئله با هم دیگه در بیاریم و بگیم اگر میخوایم آکادمیکی مشکل رو حل بکنیم کتابا راجع بهش چی میگن، یا اینی که سعی میکنیم که یه بخشی از پروژه شما رو ازتون بگیریم، یه اصطلاحا شما برون سپاریش میکنیم به ما براتون بچه همون انجام میدن، طبق یه سری استاندارد ها و KPI های اونو بهتون تحویل میدیم، یا اینی که اصلا ما میرون پروژه شما سرمایه گذاری میکنیم، شما رو از نقطه A به نقطه B میرسونیم و با هم دیگه توی یه مدت زمان مشخصی روی پروژه شما شریک میشیم. امروز میخوایم با همدیگه در رابطه با یه برند خیلی باحال حرف بزنیم به اسم سوپریم. یه برندی که از دل شلوغی‌های خیابان نیویورک به وجود میاد، از جایی که فرهنگ هیپ هاپ و اسکیت بوردینگ با همدیگه قاطی شده بوده. یه برندی که داستانش پر از جسارت و نوآوری. سال 1982، یعنی اونقدام برند قدیمی و دوری هم نیستش. 3 نفر، یعنی جیمز اسپنسر، پیتر مور و شون روبرو، اینا اومدن با هم دیگه با شور و اشتیاق خیلی خیلی زیاد برندی رو تولید کردن به اسم برند سوپریم. اولش یه فروشگاه کوچولو فقط داشتن که می اومدن توش لباس و تجهیزات اسکیت بورد میفروختن، ولی این فروشگاه برای مشتریاش یه چیزی بیشتر از یه مغازه بود، شده بود یه پناهگاه. پناهگاه اسکیت بازار، پناهگاه هنرمندا، پناهگاه کسایی که کار گرافیتی میکردن، موسیقی دانا، یعنی در از پناهگاه هر کسی که دنبال یه هویت متمایز بود، یه هویت متمایز از اون چیزی که جریان قالب جامعه بود. طرحشون ساده بود ولی طرحهای گرافیکی جسورانه روش داشت، با رنگای تندی که استفاده میکردن سعی میکردن با آدم بگن که ماها یه سری هنرمندیم، کنار هم دیگه جمع شدیم که سگمنتمون یا مخاطبینمون آدمایی هستن که روح سرکش با خلاقیت زیاد دارن. اصلا سعی می‌کردن این خلاقیت فریاد بزنه. تیشرت داشتن، کلا داشتن، تخته‌های اسکیت داشتن که به سرعت بین آدما معروف شده بود. یه جورایی مارکتشون اصلا مارکت هنرمندای زیرزمینی نیویورک بود. شده بودن یه نماد برای فرهنگ ضد جریان جامعه، یعنی هر کسی که میخواست بگه آقا من روتینای دنیا رو دوست ندارم، روتینای جامعه رو دوست ندارم، باهاش کیف نمیکنم، انگار استفاده کردن از این برند سوپریم براش نماد بود. با گذر زمانی مرزام جابجا شد، آروم آروم سوپریم از هنرمندای بیشتر استفاده کرد، با آدمای بیشتری شروع کرد کار کردن، کارو به یه جای رسون که کالاهای برند سوپریم شد کالاهای کلکسیونی، قیمت‌های وحشتناک گزاف، ولی در این حال جنجال هم کم نداشت. آدم‌ها یه دومدن گفتن آقا این برند سوپریم نماد فرهنگ مصرف‌گرای افراطیه. یه ده دیگه گفتن نه اتفاقا چی میگین، این نماد اصالت ستایشگر خلاقیت این برنده. و آدم‌ها یه عالمه با این دوتا کلمه با همدیگه درگیر بودن، کسایی که میگفتن نماد پیور مصرف گرایی افراطیه و کسایی که میگفتن نماد اصالت، نماد خلاقیت. هر دوتاشون هم داشتن راست میگفتن، هر دوتای اینا داشتن حرفی رو میزدن که اتفاقا درست بود. چیزی که واقعیت به نظر من نماد سرکشیه، نماد خلاقیت، نماد فرهنگ خیابونی به معنای واقعی کلمه. سوپریم برگرفته از سوپریم بینگ به معنی هستی مطلق، یه جورایی داره اشاره میکنه به فلسفه ضد جریان و مستقلی که این برند داره. لوگوش هم که لوگوی خیلی خیلی ساده است ولی انصافاً قدرتمنده، توسط فردی به اسم باربارا کروگر طراحی شده، یه هنرمند معروف که لوگوی خیلی از برندهای دیگریشون زده. با برندهای مختلفی هم همکاری کرده، برند سوپریم مثل نایک، مثل دوک نورس فیرس، لوی ویتان، پابلیک انمی، که اتفاقا این همکاری ها خیلی همکاری های چیزی هم نبوده، نمیتونیم بگیم موفق نبوده، تا موفق بوده، هم بیزنسی موفق بوده، هم اورنس موفق بوده، هم به لحاظ پیاری موفق بوده، ولی حاشیه کم نداشته، جلوتر راجبشون حرف میزنیم. تک تک این همکاری هایی که اینا با هم دیگه داشتن اتفاقا پر از حاشیه بوده. دنبال رواج دادن چی بودن؟ فرهنگ اسکیت بورد، یعنی اصلا اون فرهنگی که ما تحت عنوان فرهنگ اسکیت بورد میشناسیمش، اینا سعی میکردن اونو رواج بدن، یه فرهنگی خیابونی که توی تک تک طرحایی هم که داشتن مشهوده، قابل مشاهده است، به راحتی میتونستیم ببینیمش. صفای طولانی تشکیل میشده جلوی این برنده. چرا؟ چون تقاضا زیاد، عرضه محدود. برای اینکه یه کوچولو من بیشتر راجع به این حرف بزنم، بعد یه ذره بریم سراغ دنیای اقتصاد، مجبوریم یه کوچولو از اون بیشتر بگیم تا بتونیم اینو بیشتر بفهمیم. ببین اگه یه روزی توی دنیا به من بگن اقتصاد یعنی چی، من میگم اقتصاد تقابل عرضه و تقاضا با هم دیگه است. اگه بخوام بهم بگن به علم اقتصاد و خوشگل‌تر تعریف کنم، میگم علم اقتصاد تخصیص بهینه منابع، اونم منابع کمیاب، به نیازهای نامحدودیه که من و شما داریم. پس علم اقتصاد میشه تخصیص بهینه منابع کمیاب به نیازهای نامحدوده. مثلا فرض بکن الان من بیام بگم آقا علم اقتصاد آیا راجع به هوا حرف میزنه؟ میگم نه. چرا؟ چون نیاز من به هوا نامحدوده ولی منبعش برام هنوز کمیاب نشده. ولی اگر همین علم در زمان آلودگی هوا بخواد مورد بررسی قرار بگیره که ممکنه اکسیژن کمیاب شده باشه، اون موقع تعریف علم اقتصاد اینجا چیه؟ میاد. دو تا هم پایه داره اقتصادی، اقتصاد خرد داره، اقتصاد کلان داره. اقتصاد خرد یعنی چی؟ اقتصاد خرد یعنی من بیام رفتارای یه واحد انفرادی اقتصادی رو بیام بررسیش بکنم. اقتصاد کلان چیه؟ بیام بررسی بکنم رفتار مجموعه واحدهای اقتصادی رو توی سطح کلان. مثلا اگر من بیام یه روزی نگاه کنم، بیام بگم آقا آکادمی خودم، مغازه خودم، کافه خودم قراره که برای این موضوع اقتصادی چیکار بکنه، دارم اقتصاد خرد رو نگاه میکنم. ولی اگه یه روزی بیام بگم آقا مجموعه کافه داران قراره که با این مشکل مثلا گرونی دلار چیکار کنن، دارم راجع به اقتصاد کلان حرف میزنم. خب تو بحث اقتصاد خوردم سه تا کلمه رو من و شما خیلی زیاد میشنویم. واژه اولی که میشنویمش اسمشو میذاریم دیمند یا تقاضا، واژه دومی که اسمشو میشنویم اسمشو میذاریم عرضه یا سپلای، و سومیش هم اسمشو میذاریم مارکت یا بازار. تو اقتصاد خورد میان سه تا چیزو کنار هم دیگه میذارن، میگن اگر ما داریم این بررسی رفتار یه فرد مصرف کننده رو نگاه میکنیم میشه تقاضا، اگر ما بررسی رفتار یه بنگاه تولیدی رو نگاه میکنیم یعنی عرضه، و اگر میان بررسی رفتار تعاملی عرضه کننده ها و تقاضا کننده ها رو با هم دیگه نگاه میکنیم بهش میگیم داریم مارکت رو نگاه میکنیم. درسته؟ حالا هر زمانی که اقتصاد بخواد خودش راجب قیمت یک کالا یا یک محصولی حرف بزنه، میگه باید برسه به نقطه تعادلی بین عرضه و تقاضا. یعنی چی؟ میگه آقا فرض بکن که گوشی آیفون مثلا یا یه دونه گوشی چه میدونم یه گوشی دیگه، یه گوشی سامسونگ، اصلا یه کالای، خب فرض بکن که این کالای من ذاتش $1,000 میارزه. میگه اگه تعداد فروشنده ها و تعداد خریدارا با هم دیگه برابر باشه، یعنی عرضه کننده ها و تقاضا کننده ها با هم دیگه یکی باشن، این گوشی هم $1,000 معامله میشه. میگه ولی اگه یه مرتبه این وسط تعداد فروشنده ها بیشتر بشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی فرض کن تعداد فروشنده از خریدارا بیشتره، برای اینکه فروشنده بخواد جا نمونه مجبور میشه تخفیفش تخفیف بده، هی بیاره پایین و پایین و پایین تر، برای همین ارزون تر فروش میده. میگه از اون طرف اگر که تعداد خریدارا بیشتر بشه، خب من فروشنده نگاه میکنم ببینم که اشکال نداره همه که این کالا رو $1000 میخوان، بذار ببینم اگه بکنمش 1200 چه اتفاقی میفته، اگه بکنم 1300 چه اتفاقی میفته. اون نقطه تعادلیه از نظر اقتصاد بهش میگن قیمت. حالا این برند سوپریم چیکار میکرد بچه‌ها؟ کار که برند سوپریم انجام میداد این بود، میگفت تقاضا زیاده، عرضه رو کم کردم، سر شیر عرضه رو اومده بود چیکار کرده بود؟ صفر کرده بود. برای همین آدما حاضر شده بودن برای اینکه محصولای این چیزو داشته باشن، محصولای این برند رو داشته باشن، صفهای طولانی ببندن، قیمتهای چندین و چند برابری به خاطرش بدن که خب خیلی مجبور بود، و در این حال باعث شده بود بازار سیاه به وجود بیاد، چون محبوب بود، عرضه محدود بود، اومده بودن یه سری از آدمایی که این کالا رو تونسته بودن تهیه کنن، دیده بودن آقا چه کاری، حالا خود شرکت گذاشته $300 که گذاشته $300، بذار ببینم بیرون کسی اینو حاضر گرونتر از من بخره. بازار سیاه تشکیل شده بود، هر زمانی که من عرضه رو کم بکنم ولی تقاضا زیاد باشه، بازار سیاه و بازار از این دست رو ما میتونیم ببینیمش. مثلا برند اومگا با برند سواچ اگه خاطرتون باشه یه سری مونواش تولید کردن دیگه، ساعت‌های کلابوریشن این دو تا برند اسمشون مونواچ بود که برای مثلا سیاره‌های مختلف بود. بعد آدما اومدن گفتن آقا این که نمیشه که، آخه مثلا سواچ یه برند اکونومی، اون طرف اومگا یه برند تقریبا پریمیوم لوکس، خب اینا چیکار کنن که هر دو تای اینا ماهیتشون حفظ شه؟ نه اومگا حاضر بودش که کیفیت کارشو بیاره پایین، نه سواچ حاضر بود این کار بکنه که کیفیت که نه، نحوه عرضه کارشو، طبقه اجتماعیشو جابجا بکنه و گرونتر بشه. بعد در نتیجه اومد چیکار کرد؟ اومدن گفتن آقا بیا عرضه رو محدود میکنیم. آقای اومگا اومد گفتش که، آقای اومگا منظورم برند اومگا سو، اومد گفتش که سواچ هر قیمت که تو میگی، سواچ هم فکر کنم گفت 300 یورو 230 یورو هم چنین داد. بعد گفت ولی حالا یه کاری میکنیم، قیمت رو تو دادی عرضه با من. گفت خب باشه چجوری؟ گفت هر مغازه، هر کدوم از شعب سواش که قراره من این کالا رو بفروشه، فقط اجازه داره در طول روز از هر مدل فقط یک تونه بفروشه. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا تو مونواچ جوپیتر رو خریده بودی، اجازه نداره اون فروشگاه مونواچ جوپیتر رو به فرد دیگری در اون روز بفروشه، طرف باید فردا پاشه بیاد بخره. باعث شد چه اتفاقی بیفته؟ صف‌های طولانی تشکیل بشه، آدما برن جلو در این مغازه صف ببندن، و وقتی شماها برین مثلا تو سایت‌های مختلف سرچ بکنین، می‌بینی ساعتی که فروشگاه داره به راحتی می‌فروشه مثلا 230-40 یورو تا 1000 یورو هم یه سری آدم هستن که دارن این ساعت رو معامله می‌کنن، حتی گرون‌تر. این باعث به وجود آمدن بازار سیاه میشه. چرا؟ عرضه و تقاضاست. سوپریم یه برند لباس نیست، خودشون ادعاشون اینه که اتفاقا ادعای درستی هم هست، میگن آقا ماها یه سبک زندگیم، یه لایف استایلیم، ماها یه فلسفه‌ایم، یه پدیده فرهنگی هستیم که اتفاقا تو دنیای مد داریم یه تأثیر خیلی 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 عمیقی هم میذاریم. و قسمت بامزهش اینه که اینا اومدن از یه عالمه آرتیست و هنرمندای برجسته استفاده کردن. مثلا یکیش کیت هارینگ بود، یه نقاش و فعال مشهور امریکا، یکی از اولین هنرمندایی بودش که اومد تو همون دهه 1980 اومد با برند سوپریم کار کرد. ببخشید میگم پادکست بدون ادیت، یه چیزی از رو میز من افتاد، معذرت میخوام. بعد اومد با برند سوپریم رو شروع کرد به کار کردن، رنگای جسورانه، طرحهای گرافیکی و رنگارنگ اومد روی تیشرت‌ها زد، روی کلاه‌ها زد، روی محصولای دیگه زد. و خود این چیز به اصطلاح طرحی که این فرد زده بود باعث شده بودش که خیلی از جوونا برای اولین بار برند سوپریم رو ببینن و اون جسارت رو حال بکنن باهاش. یا مثلا یه فرد دیگه مثل ریمون پتبان، یه طراح و یه کاریکاتوریست امریکایی، کارتونیست امریکایی اصطلاحا، یه سری طرح زد طعنه آمیز و یه ذره هم سیاه متناقض، اصلا طرحایی که یک کوچولو برای اون موقع جامعه حداقل طرحای رودی بود. سالای ممتدی هم با هم دیگه اتفاقا کار کردن، روی لباس زد، روی تخت‌های اسکیت بورد زد، و خود این اصلا یه چیز باحالی بود دیگه. این تو فرض کن برای اولین بار داشتی روی تیشرت طرحی میدیدی که یه ذره کارتونی و در اینها روده، یه ذره بی‌ادبانه است، یه ذره طعنه‌آمیزه، و آدم ها حال میکردن، اون قشر استریت‌وری که اونجا بودن حال میکردن باش. یا تاکاشی موراکامی هنرمند معروف ژاپنی که اومد اصلا تلفیق کرد هنر سنتی ژاپنی رو با فرهنگ پاپ. سال 2003 اینا اومدن یه سری طرح با هم دیگه دادن که حتما دیدین که توش اومد از اون طرح گلای رنگارنگ ژاپنی شکوفا گیلاس اومد استفاده کرد. ترکوند. خود من عاشق طرحاشم. یا مثلا فرض بکنیم یه فرد دیگه به اسم هیرست، هنرمند بریتانیایی، سال 2008 کار کرد. اون طرحهای سوپریم که جمجمه داره کار این طرحه، به سرعت معروف شد، پرفروش شد و اصلا معرکه بود. یا جف کونز، یه کسی که مجسمه ساز بود، طرحها و نقاشی بزرگ میکشید، از فرهنگ عامه استفاده میکرد و سال 2012 با هم دیگه کار کردن. اون طرحهای بالونای فلزی مربوط میشه به این آدم و ایشون کسی بودش که اصلا یه وجهه لوکسی اومد به برند سوپریم داد، یه ذره هنری ترش کرد، لوکس ترش کرد، آرتیستیک ترش کرد. بعد از طراحی‌هایی که جف کونز کرده بود، سوپریم این جسارت رو پیدا کرد که بیاد بگه ما یه برند لباس نیستیم. قدیم هم میگفتم ما یه فرهنگیم، یه لایف استایلیم، حالا به یه جای رسید که گفت ببین ما برند لباس نیستیم، میدونیم ما چیم، ما یه پلتفرمیم برای اینکه آدم ها بیان ایده هاشون رو، خلاقیتی که دارن رو پیش ما بیان کنن. ما یه پلتفرمی برای بیان ایده و خلاقیت هنرمندا و طراح از سراسر جهان. بهش مزه داده بود دیگه، کیف کرده بود، دیده بود آقا تو هر مرحله با طراحی که کار میکنه یه جرقه باحال میزنه، یه عالمه مخاطب جدید جذب میکنه، داشت کیف میکرد. گاه چرا این کار نکنم، یه پلتفرم بشم مثلا. و این همکاری باعث شده بودش که بیاد آروم آروم اصلا به جای اینکه فقط با هنرمندا کار کنه، بره سر اینکه با برندان بتونه کار بکنه. مثلا سال 2007 سوپریم و The North Face با هم دیگه کار کردن که خدایش هم مورد انتظار بود این همکاری دوتا با هم دیگه، محبوب هم بود. اومدن یه سری تجهیزات و لباس کوهنوردی و طبیعت گردی درست کردن، متریال با کیفیت، با دوام، طرح‌ها کاربردی و در این حال شیک، و تلفیق المان‌های کلاسیک The North Face با سبک خاصی که این طرف داره سوپریم میزن. تنوع محصولات هم تا دلتون بخواد زیاد، کاپشن، شلوار، کلاه، کیف، همه چی. یا سال 2002 تا همین الانی که داریم با هم حرف میزنیم، سوپریم و نایک با هم دیگه دارن همکاری میکنن، سابقه خیلی طولانی دارن، کیف زدن، کف زدن، لباس زدن، اکسسوار زدن با هم دیگه، رنگا و طرح‌های جسورانه دارن درست میکنن، مدل‌های کلاسیک کفش نایک میان با جزئیات، با دیتیل‌های خاص سوپریم استفاده میکنن، ولی تعداد محدود. که خود این تعداد محدوده داره باعث میشه تقاضا بره بالا، محبوبیت بره بالا و اصلا تبدیلش کرده به کالای کلکسیونی، کالکشنی. یعنی آدما میان اینو شاید اصلا نپوشنش، بخرن فقط جمعش کنن. سال 2017 یکی از جنجالی ترین همکاریاشو کرد که خود من یه ذره نگم ناراحتم بابت این همکاریه، ولی دیدی بعضی چیزا هست تو چارچوبای علمی مدیریتی نمیگنجه، این از همون هست. یوهو پاشدن با لوی ویتان همکاری کردن، خیلی پرهیاهو بود، توی یوتیوب بزنین اصلا خیلی فیلم های عجیب غریبی ازش میاد. اومدن اکسسوری های لوکس سولید کردن با هم دیگه سال 2017. المان‌های لوکس لوی ویتان این بر طرح‌های خیابونی سوپریم، مواد گرون با کیفیت، کالکشن اصلا غیر قابل دسترس و استقبال آدم هم ازش گسترده و پر از حاشیه. یعنی اصلا راجبش حاشیه‌اش با هم دیگه حرف می‌زنیم تا صبح، حاشیه دارن با هم دیگه. یا یه بار اومدن با ونس کالکشن اومدن با هم دیگه طراحی کردن کفش و طرح‌های این شکلی درست کردن. خب اونم چیز بود به اصطلاح خیلی دور از انتظار نبود دیگه، چون خودش تخصص داشت، کفش و اسکیت میزد، اسکیت بورد میزد و اینا همکارشون با هم دیگه قابل چیز بود، قابل پیش بینی بود. مدل کار کردنشون هم کلا داشتن یه تجربه باحاله. ببین این برنده اصلا به وجود اومده بود به خاطر اینکه یه اکسپریانس باحالی داشت میداد دیگه. ما رو هرم مزلو اگه بخوایم بیاریم این برند، هرم مزلو اگه یادتون باشه 5 تا طبقه داشت که از نیازای چیز شروع میشد، نیاز اصلا فیزیولوژیکی شروع میشد، میومد بالا امنیت بود، نیاز لاو اند بلانگینگ بود، استینگ و عزت نفس بود، تا برسه به خودشکوفایی. این دقیقاً تو طبقه لاو اند بلانگینگ میشینه، یعنی اونجایی که آدما اصلا میگفتن با این لایف استایل منه که دارم از این استفاده میکنم، شده بود پناهگاه آدما. و همه اینا تو فضای مزیت رقابتی و اینا که راجبش یه عالمه با هم دیگه حرف زدیم، میره تو شاخه دیزاین اکسپریانس میشینه. و اینا هم خودشون اینو خیلی خوب فهمیده بودن که آقا دارن دیزاین چیز اکسپریانس میکنن، دارن به اصطلاح یه اکسپریانس دارن دیزاین میکنن و بعد حواسشون باشه، بعد خیلی خیلی حواسشون به همین چارچوبایی که دارن روش بیش حرف میزنن باشه. برای همین فشن شو که میذاشتن به شدت فشن شو غیر معقول و خلاقانه. مثلا 2014 رفتن یه کلیسای متروکه گرفتن، یه پیست خاکی درست کردن، بعد اونجا فشن شو کتواک، فرض کن ژاکت های پشمی، شلوار جین پاره، تیشرت های گرافیکی، فضا جوری دیزاین شده بود که فکر میکردی دقیقاً وسط فیلم جنگیر نشستی. در همین حد همه چی عجیب غریب بود. و یکی از چیزایی که خیلی بر آدمو جذاب شده بود همکاریشون بود با یه هنرمندی که مجسمه اسکیت بورد رو به نمایش میذاشت به اسم هارولد هنگ. یا سال 2018 رفتن نیویورک یه فشن شو گذاشتن توی انبار متروکه، دوباره پیست خاکی درست کردن، باز شلوار جین، لباسای ورزشی این سری اضافه شده بود، تیشرت گرافیکی بود چون سری قبلی هم بودش، این سری رپر معروف آوردن. یا سال 2019 گفتن که خب بیایم چیکار کنیم، کلیسا که رفتیم، انبار که رفتیم، این سری بردن ملت رو تو پارکینگ، یه پیست فلزی درست کردن اونجا کتفاک کردن. و چون داشتن با یه برند ژاپنی به اسم بیپ هم همکاری میکردن، بر آدم ها جذاب شده بود، شلوار جین، کلاه بیسبال، ژاکت های پفتار اضافه شده بود به پرسه. ولی سال 2020 توی لندن فشن شو اصلا مدلش عوض شد، همون تایم کرونا بود دیگه، بردن ملت توی استودیو فیلم برداری، یه پیست نئونی درست کردن بعد و باحال هم شده بود، به اصطلاح یه پیست نئونی بود که خب فضا خیلی جدید بود، خواننده مثلا تیلور سویفت اومده بود اونجا، اسکیت بورد باز معروف اومده بود، تیشرت های گرافیکی، شلوار جین، لباس های ورزشی. ولی سال 2021 تو میلان یه کوچولو مدل اصلا تبدیل شد فیلم سینمایی شد دیگه، اصلا آدما را ندادن کاملا مجازی و مدل ها رو بردن این سری جاهای مختلف، گفتن حالا که داریم کتواک میکنیم و امکانات هم داریم و اینها و قرار فیلمشو با آدما نشون بدیم، کتواکمون جاهای مختلف باشه، توی آپارتمان، توی یه دونه چیز اسکیت پارک، توی یه دونه پارکینگ، یعنی هر جایی که ممکن بود یادم بره، از آپارتمان، فروشگاه، اسکیت پارک، هر جایی که اون سگمنتشون میرفت خلاصه اینا هم بردن و خیلی هم اتفاقا ترکوند، خیلی هم خفن بود. چند تا استراتژی مارکتینگ دارن که برای من اینجاش خیلی جذابه. اولیش ایجاد تقاضاست، علم اقتصاد خوب بلدن، عرضه تقاضا، میشینن کنار همدیگه توی این فضای عرضه و تقاضا نگاه میکنن، میبینن خب حالا چیکار کنیم بهتره. کاری که فعلا دارن میکنن اینه که سعی میکنن تقاضا رو ببرن بالا، عرضه رو کم کنن. سال 2017 با شرکت لوی ویتان یه تخت اسکیت بورد درست کردن، تخت اسکیت بورد میشه این تخته‌ای که روش اسکیت بورد اسکیت بازی میکنن دیگه، میدونم چیه، انقدر ترسم گرفته از این چیزی که الان میخوام بگم که برای همین اینقدر دارم عجیب غریب توصیفش میکنم براتون. 56,000 دلار قیمت گذاشتن و به آنی فروش رفت، فکر کن یعنی قیمت عجیب غریب بود، یعنی حداقل انتظار من این بودش که بیاد مثلا بتونم بخونم که آقا 56,000 دلار قیمت گذاشتن و حالا یه ذره طول کشید تا فروش بره، ولی در لحظه فروش رفت. 56,000 دلار فقط یه تخت اسکیت بود. یه استراتژی دیگه شون همکاری با برندا بود. تو پرانتز بگم جز تخت اسکیت بورد یه دونه چیز هم اینا دارن، یه همکاری هم چند وقت پیش کرده بودن با همون بازار لوی ویتان، این سری کاری که کرده بودن به جای تخت اسکیت بورد یه چمدون گذاشتن و مبلغ چمدونه رو گذاشتن 2,000,000 دلار، باز فروش رفت. همکاری با برندا میکنن و خودشون راجبی همکاری میگن ما انکر میکنیم، ما از اعتبار برندای محبوب استفاده میکنیم که خودمون بیایم بالا، یعنی سعی میکنیم که یه ذره دایره ی آدمایی که دلشون میخواد با ما باشن و ما دوست داریم که ما رو دوست داشته باشن، داریم به واسطه اعتبار بقیه برند ازش استفاده میکنیم، بهش میگن انکر کردن، روش حرف زدیم، نورث فیس رو باش کرد، اینس رو باش کردن، نایک رو باش کردن، کار باحالی هم هست، تو ایران هم فوق العاده جواب میده، خیلی جواب میده. یکی دیگه بازاریابی تو سوشال مدیا بود، خب واضحه دیگه، اینستاگرامو که همه داریم، یکی از جاهایی که اتفاقا اسکیت بازار و اون فرهنگی توش جذابیت داره براشون فضای توییتره، برای همین توییتر خیلی قوی داره سوپریم، خیلی قوی، و کانتنت های درست حسابی هم درست میکنه دیگه، کانتنت هایی که منی که اسکیت بورد شاید مثلا اونقدر فیوریت هم نباشه نگاه میکنم آقا مثلا چی دمت گرم، ویدیوهای تبلیغاتی معرکه، عکسای کمپین عالی، مقاله عالی. مثلا سال 2018 یه دونه چیز درست کردن، یه دونه ویدیو درست کردن که تو سوشال مدیا ترکوند، یه اسکیت بورد باز فوق خفن آوردن با استفاده از تجهیزاتی که سوپریم در اختیارشون گذاشته بود و ترکوندن. و حالا جالبیش اینه که مدل تبلیغاتشون اینه که سوشال مدیا رو خیلی حواشو دارن، کانتنت مارکتینگ میکنن، ولی تمام تمرکز رو اصالته و به شدت به این قضیه اصالت و ریشه های خودشون اینا وفادارن. یعنی تحت هیچ شرایطی حاضر نیستش که از این فضای خارج بشه و موقعی هم که تبلیغ میکنن لوگوشون رو نمیذارن. خیلی عجیبه ها، میگن ما میخوایم یه تجربه باحال به مشتری بدیم که انقدر نشون بدیم کیفیتمون خوبه که تو لازم نیست اسم منو ببینی. تو وقتی یه جایی دیدی که یه اسکیت بورد باز خفنه، بدون من پشت ماجرا، بدون سوپریم پشتشه. یا یه اصطلاحی هم هستش، حالا من یه جور تو توییتر خوندم، نمیدونم اینو خودشون گفتن مارکتینگشون این کارو کرده شانسی شده، که یه جا نوشته بودن مگه ما هایپیم که مثلا رو هر چیزی بخوایم بزرگ اسممون رو بنویسیم. دیدین هایپ توی مسابقه های مثلا پر هیجان خیلی خوش رو تبلیغ میکنه دیگه. گفته بودن مگه ما هایپیم؟ هر جایی که دیدی اسکیت بورد باز خفنه، مثلا مرکز که تو به اصطلاح هم میگه وای افکت داری پیدا میکنی، وای افکت یعنی که اینجوری که واو مثلا عجب چیز خفنیه، بدون سوپریم پشتش. اصلا نیاز نیست دنبال لوگوی من بگردی تا بدونی من هستم یا نه، بدون که 100% سوپریم یه جای ماجراست. یه بارم اومدن با شرکت لگو همکاری کردن، این سری اسباب بازی درست کردن با چیز با مضمون اسکیت بورد، کلا شد لگو سوپریم نیویورک سیتی اسکیت پارک، که $250 هم فروخته بودنش. اینا راست نمیدونم چند قیمتش گیرونه واقعا، $250 هم قیمت گذاری شده بود، 263 تا قطعه و مینی فیگور و اینا داشت. بعد وقتی هم که باهاشون با مثلا مدیر مارکتینگشون حرف زدن، میگفتش که دوتا به اصطلاح سگمنت رو ما تارگت کردیم. یکی میدونیم که کلا لگو و اینا هنوز برای کسایی که مخاطب همون الان ما هستن جذاب. دو بچه‌ها بذار بچه تو ذهنش نقش ببنده، اسکیت بورد، فرهنگ خیابونی اسکیت بورد یعنی سوپریم. اصلا هیچ چیز دیگه دلان نمیخواد تو ذهن این بچه ها نقش ببنده، همه اینا معنی سوپریمه. حاشیه هم کم نداشته دیگه، مثلا یکی از بزرگترین حاشیه هایی که داره که اصلا حاشیه عجیب غریبیه، یکیش همون همکارش با لوی ویتانه سال 2017. میگم یه دونه تخت اسکیت بورد رو به انصاف گذاشت $56,000، یه چمدون رو فروخت $2,000,000. اینا خیلی عددهای بزرگیه. بعد ملت پا شدن رفتن اعتراض کردن، گفتن بابا اصلا این دوتا برنده به هم دیگه نمیخوره، سوپریم کجا لوی ویتان کجا. بعد اومدن به خود چیز، به خود سوپریم اومدن گفتن مگه تو نمیگفتی من اصالت دارم، مگه نمیگفتی فرهنگ خیابونی دارم، مگه نمیگفتی من فرهنگم فلانه. خب چی شد این که اصلا ضد فرهنگ خودته؟ این قیمتی که تو گذاشتی و کجا قرار بوده که یه اسکیت بورد باز با فرهنگ خیابونی استریت استایل تهیه کنه ازت؟ و به اصطلاح پاسخی هم که سوپریم داد سکوت بود. کلا نسبت به یه سری از اتفاقا و مسئله ها سوپریم کلا فقط سکوت میکنه، هیچی، یعنی اصلا کوچکتر انگار نه انگار اتفاق افتاده. یا مثلا یه تایمی اومدن بهش اعتراض کردن سال 2018 به خصوص، وقتی که با The North Face اومدن با همدیگه سری جاکت پفدار زدن که خیلی هم ترکونده بود، تو کتواکشون هم بود، تو فشن شوشون هم بود، اگه تونستین سرچ کنین اسمش هم اگر درست بگم ناپس جاکت، اینو نمیدونم درست میخونمش یا نراستش، خیلی باحاله، ژاکت های پف داره، $250 فروختنش، به سرعت هم فروش رفت. بعد اومدن ملت گفتن بابا اصلا خیلی دیگه داری نامردی میکنی دیگه علنا، ماها تعداد کسایی که ما میخوایم این محصول رو بخریم خیلی زیاده و تو واقعا داری کم تولید میکنی از این. و اومدن شروع کردن با برند سوپریم باز دوباره بحث کردن و دعوا کردن و توییت کردن و اینها، و سوپریم هم کم و کان هیچی نگفت و ملت علنا میگفتن آقا این باعث میشه غیر قابل دسترس بشه، داره غیر منصفانه میشه و تو فقط دنبال سودی، اصلا به مشهد اهمیتی نمیدی. و کم و کان واکنش سوپریم این بودش که سکوت کرد، ولی دو جا معذرت خواهی کرده حداقل، یکیش و این دو جا هم دیگه واقعا گند زد معذرت خواهی کرده، وگرنه شاید گند معذرت خواهی نمیکرد. یکیش جایی بودش که اومد تو تعرض سال 2016 صلیب شکسته که میدونین نماد نازیاست و اسلحه رو اومد کنار همدیگه گذاشت، وسطش بزرگ نوشت سوپریم. بعد ملت اومدن گفتن داشت دیگه علنا داری دیگه نازیسم و اینا رو داری ترویج میدی. بعد اونجا برای اولین بار معذرت خواهی کرد، گفت آقا من اصلا هدفم این نبود، خشونت رو نمیخواستم ترویج بدم، نفرت رو نمیخواستم ترویج بدم، فقط دیدم باحاله، مثلا دیدم باحاله گفتم آقا ما هم بذاریم. ولی خب دیگه میدونیم برند از یه جایی که بزرگتر میشه دیگه فقط باحاله جواب نیست. یا یه جا اومدن ملت اعتراض کردن بهش، گفتن کیفیت داره روز به روز گندتر میشه، پاره میشه لباسات، رنگش میره، اینو خدای منو قبول دارم. بعد اومد گفتش که معذرت میخوام، این کالکشن از دستمون در رفت که بیشتر از یه کالکشن خداییش، قیمت گذاری بالاشو ملت باش حال نمیکردن و حرفش هم حق دوباره که خودش اومد یه روزی گفتش که آقا نه، کی میگه قیمت ما بالاست، کیفیتمون بالاست. حالا تو ذهنتون باشه دقیقاً دوتا جمله قبلی این بود که خودش قبول کرده کیفیتش پایینه تو بعضی کالا، گفت کیفیتمون بالاست، تقاضام زیاده، همینی که هست میخرن، ما هم داریم بهشون میفروشیم. بعدم از روز اول ما رفتیم سمت این که محصولاتمون کلکسیونی بشه. وقتی هم بهش میگفتن خب الان چرا، معذرت میخوام الان چته، میگفت آرتین، ما با اون محصولی که تو میری مثلا تو نایک میخری فرق داره، نایک سوپریم یعنی آرت، نایک خالی نایک، هر کاری دلت میخواد برو باش بکن، نایک سوپریم آرت. ولی سال 2018 اومد یه بار یه دونه تیشرت چاپ کرد، دوباره یه دونه تفنگ M16 گذاشت، یه عبارت هم بزرگ گذاشت سوپریم کیلر. بعد باز دوباره ملت گفتن بابا این چرا این شکلی میکنه، داره ترویج خشونت میکنه، و ملت رفتن تازه شکایت هم کردن و دوباره من معذرت خواهی کرد، آقا شرمنده من معذرت میخوام، اصلا حواسم نبود و اینها، و برداشت سری همه رو از رو سایتش حذف کرد، دستور رو تماما از رو فروشگاهش هم حذف بشه. و یه چیز بامزه که من میخوندم این بودش که خب ما گفتیم سه تا فاندر داشتش دیگه، یعنی سه تا کوفاندر داشتن اینا با هم دیگه، که این سه تا کوفاندرایی که ما داشتیم جدا شدن. مثلا پیتر مور سال 1991 جدا میشه از برند، و خیلی چیزه مثلا بند خدا به نظرم اشتباه کرد، یا مثلا یه کس دیگه مثل چیز جیمز اسپیسی، این بند خدا سال 91 دوباره از برند جدا میشه و همه اوایل کار هم مثلا جنبه تجاری رو ویل میکنه میره برای خودش، با اینکه این بیچاره کسی بوده که لوگوی معروف سوپریم معرفی میکنه، سال 1984 بوده، تمرکز عجیب غریبی رو فرهنگ اسکیت بورد و استریت ویر داشته. یا از اون طرف مثلا جفری مور دوباره یه عالمه محصولای سوپریم رو گسترش میده، ولی سال 2000 اینم از برند جدا میشه و متهم میشه به اینی که بیش از اندازه داره تجاری فکر میکنه، و احتمالاً که دلیلی هم که اصلا جدا شده از برند همین بوده دیگه. گریت دیویس دوباره سال 2003 جزء کسایی بوده که از برند جدا میشه به علت عدم نوآوری. ببین اصلا برند خیلی بامزه است، وقتی که من نگاه میکنم میبینم که دوتا عامل توی جدا شدن آدم ها از این برند تأثیر داشته، یا همه جدا شدن به خاطر اینکه احساس میکردن که طراحای خوبی نیستن، نوآوری ندارن، طراحشون خوب نیستش، یا جدا میشدن به دلیل خیلی عجیب غریبی تحت عنوان اینکه تمرکز رو تجاری سازی داری یا تمرکز رو بازاریابی و تبلیغات داشتی. مثلا جیمز جابز سال 2012 بهش میگن که داری از ریشه های برند سوپریم بارو جدا میکنی و باعث شدی که الان برند بیش از اندازه لوکس بشه، قیمت برند زیادی رفته بالا، بعد از برند جدا شی، با اینکه کسی بوده که به شدت رو بازاریابی و تبلیغات کار کرده بوده، کسی بوده که به شدت باعث محبوبیت این برند شده و اصلا تبدیل برند سوپریم به برند جهانی جزء دستاوردهای جیمز جابز از سال 2003 تا سال 2012. خب خیلی هم کار خفنی کرده دیگه. آخرین کسی که الان داره باشون کار میکنه به اسم جیمز جوبیا، یه فردیه که محبوبیت رو تونسته حفظ کنه، همکاری های خیلی خوبی تونسته داشته باشه، محصولات سوپریم رو تونسته گسترش بده یه عالمه، ولی بامزه است. دوباره اینو اومدن یه عالمه متهمش کردن به اینکه داری انحصاری میکنی، داری زیادی گرونش میکنی، کیفیت رو گند زدی توش، که اینو یه کوچولو راست میگن، و اینکه داری از نمادهای جنجالی هم دیگه زیادی استفاده میکنی. یه جورایی من احساس میکنم اصلا مدل تبلیغاتشه، تبلیغات زرد دیگه، دیدی مثلا اینفلوئنسر اینستاگرام یا یه کار عجب غریبی میکنه، همه بگن بابا مثلا ویله میکنه چه کار زشتی بود کردی، اینم یه ذره بعضی وقتا انگار میره به اون سمت، یه کارهای عجب غریب این شکلی به نظر میاد که داره انجام میده. ولی در هر صورتش این که برنده خیلی برند باحالیه و اتفاقا خیلی هم باهوشه و کار کردن توی فرهنگ استریت ویر، چون این تانمی کوچیکی کار کردن به شدت به شدت به نظر من سخته، خیلی سخته. علت سخت بودنش هم شاید این باشه که خب فرهنگشون یه فرهنگی که نسبت به چیز، نسبت به کاری که شاید من و شما و آدمای دیگه که روتینمون هستش باورداری متفاوته. فرهنگی که تو ذهن خودشونه خیلی ریشه دارتر و قوی تره و خیلی سخت‌تر حاضرن که اون فرهنگر و اون نماده رو با پول و چیزایی مثل این جایگزینش بکنن. دمتون گرم که این پادکست هم در کنار همدیگه بودیم. ایشالله که یه عالمه اتفاقای خوب بیفته برامون و عرض کنم خدمتون که دمتون گرم. مخلصیم.